فکر کسای دیگه نبود، همه‌شون رو گذاشت.
پس از خروج شاه، موج شادی کشور را فرا گرفت.
شاه با فرحش در رفت.
و رژیم سلطنتی پهلوی کمتر از یک ماه پس از فرار شاه سقوط کرد و تومار عمر 2500 ساله شاهنشاهی در 22 بهمن 1357 در هم پیچیده شد.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. مدیرعامل بنیاد برکت تحریم این بنیاد را نشان دهنده ناراحتی آمریکا از موفقیت واکسن ایرانی کرونا دانست. وزارت خزانه داری آمریکا در واکنش به موفقیت دانشمندان جوان ایرانی در تولید و تست انسانی نخستین واکسن ایرانی کرونا، مؤسسه دانش بنیان برکت تولید کننده این واکسن را تحریم کرد. آقای مدنی با اشاره به اینکه این تحریم ها از سر دشمنی با ملت ایران و موفقیت های علمی این ملت است افزود:
واقعا اینا غیظیه که داره بروز میکنه و الحمدلله مردم دارن متوجه میشن و شفافتر میشه که اینا اصلا دشمنیشون دشمنیه با فرد و با مثلا شخص و اینها نیست، بخش اینا دشمنیشون با ملت، دشمنیشون با علم. موقعی که حالا این تحریما که اتفاق میافتاد، چند بارم اتفاق افتاده بود، تا موقعی که مؤسسه دانش بنیان برکت رو تحریم میکنن، یعنی اینکه میخوان مغزها رو تحریم کنن.
مراسم تکریم پیکر 40 شهید گمنام تازه تفحص شده با حضور مردم و مسئولان در مهران برگزار شد. پیکر مطهر این شهدای گمنام در 2 ماه گذشته در مناطق قلاویزان و چنگولگی شهرستان مهران تفحص شده بود.
سرمای زمستانی شهر را با گرمای حضورشان بهاری کرد.
بازم چشام بارونی
در اینجا هر کس که آمده بود با شهدا حرف ها داشت، عده‌ای با کلام و عده‌ای با زبان نوشتار.
راه شهدا را تا آخرین نفس ادامه خواهیم داد،
شفاعتمونو بکنن.
همه با هر پست و مقام و لباسی که بودند برای تکریم از شهدای تازه تفحص شده در مهران آمده بودند.
خدا را سپاسگزاریم استانمان در شهر لاله‌خیز مهران میزبان 40 تن از شهدای گرانقدر دفاع مقدس هست. ستاره های تابناکی هستند که مهمان استانمان هستند. مردم خوب استانمان میخوام که به زیارت این عزیزان بیان و مهمان نوازی کنن.
از ابتدای سال تا کنون 58 شهید را در محورهای عملیاتی مهران تفحص کردند.
ما شاهد مراسمی بودیم که 40 شهید تفحص شده در اینجا مورد استقبال و میزبانی مردم شریف مهران قرار گرفت.
با ذکر یا فاطمه و یا حسین بر سر آرمانت باقی مانده اید و ما نیز بر سر عهد و پیمانمان با تو باقی خواهیم ماند، با تو و تمام شهدای سرزمینم. مهدی رادپور، خبرگزاری صدا و سیما، معراج شهدا، مهران.
مرحله نیمه نهایی 37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران از 30 بهمن به صورت برخط برگزار می شود. آقای قره شیخلو، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت:
ما انشالله در هفته آینده، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، مرحله نیمه نهایی مسابقات بین المللی رو برگزار میکنیم به صورت آنلاین و از این تعداد 120 نفری که الان در مسابقات هستن، حدود 50 نفر انتخاب میشن و مرحله نهایی مسابقات در اسفند ما با همون مدل تلویزیونی که در مرحله کشوری برگزار شد، به همون شکل انشالله در اسفند ما در ایام مبعث پیامبر عظیم الشان اسلام برگزار میشه و مردم میتونن از طریق رسانه این برنامه رو پیگیری بکنن. و انشالله ما با این کار هم مسابقات رو از تعطیل شدنش جلوگیری کردیم و نذاشتیم وقفه در اجرای مسابقات پیش بیاد، هم انشالله اون نکات فنی و ضوابط فنیش رو رعایت کردیم و به این شکل شاید امسال تنها مسابقات بین المللی باشه که در بین همه کشور اسلامی برگزار میشه و این خوب یه نقطه حتما قوتی خواهد بود برای حوزه قرآن جمهوری اسلامی ایران.
توزیع هدایای مقام معظم رهبری میان آسیب دیدگان ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان آغاز شد. مسئول روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق کشور گفت توزیع 10800 بسته معیشتی و 10000 وعده غذای گرم اهدای مقام معظم رهبری در میان آسیب دیدگان ویروس کرونا در جنوب شرق کشور آغاز شد. سرهنگ حسن‌زاده با بیان اینکه طرح توزیع بسته‌های معیشتی به مدت 10 روز ادامه دارد تاکید کرد این بسته‌های معیشتی در میان افراد کم بضاعت و آسیب دیدگان از ویروس کرونا توزیع می‌شود. راه‌اندازی دارالقرآن‌های استانی در مدارس علمیه کشور. مدیر قرآن و حدیث معاونت تحصیب حوزه‌های علمیه گفت دارالقرآن‌های مدارس علمیه سراسر کشور از 5 بهمن ماه کارشان را شروع می‌کنند. حجت الاسلام حسینی گسترش برنامه‌های قرآنی مطابق با نیاز و اقتضائات هر منطقه و تربیت 10 میلیون حافظ قرآن را از اهداف راه‌اندازی دارالقرآن‌های مدارس علمیه کشور برشمرد. 4 آیین مذهبی داورزن خراسان رضوی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. رئیس اداره میراث فرهنگی داورزن گفت این آثار شامل مراسم نخلگردانی روستاهای مزینان و چشام و آیین سنگزنی و آیین عزاداری این شهرستان است. به گفته ی آقای عبدالله زاده، نخلگردانی مزینان بیش از 5 قرن قدمت دارد و نمادی از تشییع پیکر شهدای کربلا است که روز عاشورا با آیین خاصی در این شهرستان برگزار می شود. به آگاهیتان می رسانم امروز جمعه 26 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با اول جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:16، غروب آفتاب ساعت 17:19 و زمان اذان مغرب ساعت 17:38 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بار دیگر سلام به شما شنوندگان فهیم شبکه رادیویی معارف. امید که سلامت باشید و تندرست. خیلی ممنون و خیلی سپاسگزارم از همکاران خوبم در گروه خبر که اخبار معارفی رو تقدیم شما عزیزان کردن. کماکان با شما هستیم از پخش این رسانه دینی در جمعه 26 دی ماه 1399 با اعلام ساعت 11:15. دعوت میکنم با برنامه وصیت سردار که میپردازه به وصیت‌نامه سردار سرافراز سپهبد شهید قاسم سلیمانی همراه این برنامه باشید به مدت حدود 6 دقیقه.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود. خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که شهدا در قهقهه مستانه ایشان و شادی وصولشان نزد او روزی می‌خورند. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان خوب و مهربان. امام راحل رضوان الله تعالی علیه در خصوص اهمیت مطالعه وصیت‌نامه شهدا فرمودند این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید و خدا قبول کند. یک روز هم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید. عزیزان، امروز هم قسمتی از وصیت‌نامه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور می کنیم. شهید بزرگوار ما حاج قاسم عزیز همون اول وصیتش با شمردن نعمتهای الهی در برابر خدای متعال شکرگزاری میکنه و مینویسه: خدایا تو را سپاس میگویم به خاطر نعمتهایت. خداوندا تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلبی به صلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه ظهور و وجود دادی که امکان درک یکی از برجسته ترین اولیاء اترا که قرین و قریب معصومین است، عبد صالحت خمینی کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او شوم. اگر توفیق صحابه رسول اعظمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را نداشتم و اگر بی بهره بودم از دوره مظلومیت علی ابن ابی طالب و فرزندان معصوم و مظلومش، مرا در همان راهی قرار دادی که آنها در همان مسیر جان خود را که جان جهان و خلقت بود تقدیم کردند. خداوندا تو را شکر گذارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز، مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسلام و تشیع و ایران و جهان سیاسی اسلام است، خامنه ای عزیز که جانم فدای جان او باد، قرار دادی. بله دوستان، توجه به نعمتهای الهی یکی از عوامل شکرگزاریه. شکر نعمت فقط این نیست که انسان مثلا بگه الحمدلله، هرچند که این لازمه ولی کافی نیست. شکر واقعی اونه که نعمت رو انسان بشناسه و در مسیر و هدف درستش از اون استفاده کنه. شکر نعمت اینه که نگذره اون نعمت ضایع بشه. بزرگترین نعمت حیاته که خدای متعال به ماها عنایت کرده. این که انسان قدر زندگیش رو بدونه و زندگیش رو در راه بندگی خدا صرف کنه، نه در راه بردگی نفس و شیطان. عزیزان من، کسی که گام در مسیر قرب الهی میذاره، اگه سختی هم تو این مسیر بکشه، اون سختی برای شیرینه نه تلخ. جهاد و مبارزه سختی داره، دوری از خانواده و نزدیکان، تو دل آتیش و گلوله رفتن آسون نیست. برای همین شهید دکتر چمران فرمود که وقتی که شیپور جنگ نواخته میشود، مرد از نامرد شناخته میشود، پس ای شیپور چی بنواز. عزیزان من، جنگ و مبارزه سخته، ولی این سختی چون در مسیر عشق دیگه تلخ نیست، بلکه سختیش برای عاشقای خدا شیرینه، طوری که اندک زمانی که از فضای جبهه و جهاد دور میشن بیقرار میشن. چون در جهاد انسان عنایت و رضایت مولاش رو میبینه، چون میبینه وجودش به درد بخوره، لذا افسوس میخوره که چرا مثلا کربلا نبود تا اونجا با جهاد و بذل جان به امامش خدمت کنه. برای همین زیارت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو یک زیارتنامه عاشقانه باید نامید، چون وقتی شما به زیارت شهدای کربلا میرید، تنها خواسته ای که آخر زیارت با زبان شکوه و ناراحتی و افسوس بیان میشه اینه که ای کاش ما کربلا بودیم و جونمون رو فدای آقا سید الشهدا میکردیم. برای همین حاج قاسم عزیز تو تمام عمرش با شناخت درستش از ولی زمانش، با همون آرزوی عاشقان واقعی خدا در مسیر شکرگزاری و خدمت به دین و ولیش، لحظه‌ای دست از مبارزه و جهاد بر نداشت و تا آخر تو این مسیر استقامت کرد. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
نظامی طراز اسلامی مؤمن است، شجاع است، فداکار است، با تدبیر است، در مقابل دشمن با کمال قدرت می ایستد، اما در مقابل دوست هیچ گونه تعینی تکبری بر خودش قائل نیست.
شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
ای انا لله و انا الیه راجعون.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام انقلاب و ایران
قاسم سلیمانی در حمله بازگشت
و جنایتکار آمریکا.
این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.
این حالت خیلی حالت زیباست. قطره ای که به دریا متصل می شود دیگه قطره نیست، دیگه دریاست، دیگه دریاست.
روحش شاد و یادش گرامی. حقیقتاً داغ سنگینی بود، داغ شهادت حاج قاسم سلیمانی. در خدمت شما عزیزان هستیم و بهترین ها رو برای شما خوبان آرزو میکنیم و همچنین آرزومندم در این جمعه در کنار محافل گرم خانوادگیتون در حال سپری کردن بهترین لحظه ها و غرق آرامش خداوندی باشید انشاءالله. تا لحظات دیگر همراه خواهیم شد با برنامه حکیمانه و بیانات حکیمانه حجت الاسلام و المسلمین. دکتر رفیعی رو خواهیم شنید با موضوع اخلاق در نهج البلاغه. نکترم بگم خدمتون که لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر قم 12:16 استش. بشنویم بیانات حکیمانه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمتها که بحث من هم حکمتهای نهج البلاغه است.
حکمت 58،
حکمت 40،
حکمت
حکیمانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا. ان شاء الله خداوند باران رحمتش رو بر همه ما نازل بفرماید، برکات و خیراتش شامل همه ما شود برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کن. بحث ما در کلمات نورانی و قصار امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. حکمت 261 نهج البلاغه رو نقل میکنیم. حضرت میفرماید لما بلغه اغارت و اصحاب معاویه، وقتی بهش خبر رسید که غارت کردن اصحاب معاویه، علل انبار محافظه و استان الانبار عراق رو، فخرج به نفسه ماشیان، پیاده را افتاد، خودش را رسون به نخیله، فادرکه الناس، مردم دور جمع شدن، فقالوا یا امیر المومنین نحن نکفی که هم، آقا قصه نخور، ما جبران میکنیم، اینا رو میرانیم، اینا رو به هر حال خدمتشون میرسیم. فرمود شما خودتونو کفایت کنید، مواظب خودتون باشید، نمیخواد مواظب من باشید. فکیفه تکفوننی، چطور میخواید کمک به من کنید، جلو دشمن رو بگیرید، غیرکم. بعد فرمودن اگر مردم قبلا از حاکم مینالیدن، من از مردم مینالم. غالبا حکومت و مردم از حاکماشون مینالن دیگه، از رئیساشون مینالن، از حکومت ها مینالن. ان کانت الرعایا قبلی لتشکو حیف رعاتها و انن الیوم لاشکو حیف رعیتی، اگر روال بر این بوده که مردم همیشه معترض به حکومت بودن، امروز من به عنوان حاکم به شما مردم معترضم. که اننی المقود، من شدم پیرو و همول قاده، شما شدید رهبر، شما دارید به من خط میدید، شما دارید منو میکشید و میبرید. بعد فرمودن انا الموضوع، من شدم محکوم و همول وزعه، شما شدید حاکم. این بحث رو میخوام مقدمه یه بحثی قرار بدم امشب، و اون این است که آیان عزیز، خواهران و برادران، یکی از نکاتی که تو زندگی امیرالمومنین قابل تأمله و من روایتش رو جمع‌آوری کردم، بحث مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام. شما اگر مشرف شدید نجف، این زیارت‌های حضرت امیر رو که ورق می‌زنید، یکی از اون زیارت‌ها، سوم یا چهارم شاید، اونجا امیرالمومنین علیه السلام رو امام هادی اینطوری بهش سلام میده، میگه السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم. آقا جان امیرالمومنین، تو اول مظلوم عالمی، انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. من یه روایت تو بهار دیدم خیلی متأثر کننده است. اونجا دارد امیرالمومنین هر خطبه‌ای که میخواند آخرش رو با این جمله تمام میکرد، میفرمود من از روزی که پیغمبر از دنیا رفت مظلوم واقع شدم. بذارید متنشو بخونم. ان علیان، بهار جلد 27، اونایی که میخواید ببینید صفحه 372. ان علیان لم یقم مرتن علی المنبر. الان ببینید مثلا سخنرانی ما با چی تمام میشه؟ مثلا با یا وعجل الله یا یه آیهی. سخنرانی های امیرالمومنین با این جمله تمام میشد، الا قال فی آخر کلامهی، قبل ان ینزل، قبل از اینکه از منبر بیاد پایین، این جمله رو میگفت، میاد پایین میفرمود ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبیه، از روزی که پیغمبر رفت من مظلوم واقع شدم. دارد تو روایت که یه اعرابی، اعرابی به بیابان نشین میگن، آمده بود، اعرابی غیر از عربه، اینا که بیابان نشین بودن، آمده بود کوفه، شطورشو برده بودن، شطورش اموالی هم روش بود، مالشو سرقت کرده بودن. بعضیا فکر میکنن مثلا سرقت و دزدی و خلاف و اینا مثلا در زمان معصومین واقع نمیشده. چرا؟ چندین فرماندار حضرت امیر داره که اینها خیانت کرده، یکیش منذر ابن جاروده، یکیش همین زیاده. شما تاریخ کارگزارای خائن حضرت امیر رو مطالعه کنید، چاپ شده دو جلد کتاب آقای زاکری نوشتن به نام کارگزاران امیرالمومنین، همه اینا رو بحث کردن، هر شهری کی بوده و چه خیانتی کرده، کدومام خدمت کردن. بله مثل کمیل و اینام توشون بودن، اما این قصه ها بوده، اینطور نبوده که شما فکر کنید با حضور معصوم در جامعه خطایی نبوده. آقا تو مدینه آمد یه کسی شطوری رو آورده بود با بارش دزدیدن، بلند شد اومد جلو مسجد فریاد زد وا مظلمتا، وای وای به من ظلم شده، ظلم شده. آقا امیرالمومنین صدای زد فرمود ادن منی، بیان جلو. وقتی آمد جلو فدنا، اینم تو همون جلد 28، فدنا وقتی آمد جلو فقال لقد ظلمت عدد المدر والوبر، به تعداد ریگای بیابون و موی بدن حیوانات به من علی ظلم شد. حالا تو یه شطور ازت بردن پیدا میشه. و لذا این تعبیر مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام نکته مهم میزین، همونه که حضرت زهرا وقتی عشق میریختن تو بستر، حضرت فرمودن خب من گریه میکنم شما را از دست میدم، شما چرا گریه میکنی؟ حضرت علی فرمود عرض کرد من برای مظلومیت شما گریه میکنم، از اون اتفاقاتی که برای شما پیش میاد. من اگر بخوام مظلومیت حضرت امیر رو توضیح بدم، 4-5 تا محور رو خدمتتون عرض میکنم. مظلومیت امیرالمومنین در چه محورهایی بود؟ 1. انکار حقش. بابا 20 سال پیغمبر، بلکه بیشتر، 23 سال تو تمام برنامه هاش یا تو بسیاری از برنامه هاش بگه ایشون جانشین منه، بعد که پیغمبر از دنیا بره بگه نه ایشون نیست، این مظلومیت نیست، شما بهت بر نمیخوره. الان یه رأی تو شورای شهری، مجلس، ریاست جمهوری کسی بیاره بهش بگن تو رأی نیوردی، بهت بر میخوره. پیغمبر تو خانش فرمود علی وصی منه، تو تبوک فرمود انت منلی به منزلت هارون من موسی، تو قدیر فرمود من کنت مولا فعلی مولا. عرض میکنم که در جاهای مختلفی علی مع الحق، حالا پیغمبر از دنیا بره بگن نه. یه کتابی اخیراً یکی از فضلای حوزه نوشته، البته عربی، حالا اگر کسی فرصت داره ترجمه کنه خوبه، به نام الهجوم، اسمش اینه هجوم. من امروز فرصت داشتم جمعه یه بخشای زیادیشو خوندم این کتاب رو، راجع به بحث هجمه به حضرت زهرا و از کجا شروع شده و از منابع اهل سنت، چون میدونید امروز همش دنبال شبهه افکنی ان. من نمیدونم چرا بعضیا هی دلشون میخواد از خدامون آگاهی تردید ایجاد کنن. ایشون ادله حمله بیت و ادله انکار ولایت حضرت امیر رو اونجا تو این کتاب عالمانه بررسی کرده، وقت اونجا این جمله رو از منابع بزرگ اهل سنت دارد که پیغمبر گرامی اسلام هم خصوصی هم عمومی مرتب رو ولایت حضرت امیر تأکید کردن. مظلومیت علی در کجاست؟ 1. در انکار قدیر، این 1. 2. در انکار فضائلش. این همه حضرت فضیلت داره، معاویه بخشنامه رسمی کرد بعد از صلح با امام حسن سال 41. میدونید سال 41 سال خیلی بدیه تو تاریخ داریم، سال 41 سیاه ترین سال در تاریخ اسلام. سال 41 سالی است که معاویه خلافت رو گرفت، بنیان بنی امیه رو گذاشت و با کنار زدن امام مجتبی علیه السلام قدرت مطلق و دست خود. آقا مردم تو صحنه نباشن امام حسن هم کاری نمیتونه بکنه. ببینید امامت امام با مردم نیست، با خداست مشروعیتش، ولی مقبولیتش با مردمه. این که امام مرتب تأکید میکردن رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم، مردم تو صحنه باشه یه اتفاقی نمیفت. امام مجتبی خلیفه بوده، حاکم بوده، 6 ماه قدرت دستش بوده، چرا باید حاضر بشه به صورت؟ چون پشتش خالی شد. سال 41 معاویه بخشنامه کرد، گفت هر کسی فضیلتی درباره خلفا نقل کنه جایزه میدم و هر کسی فضیلتی درباره علی نقل کنه حقوقش باید قطع بشه. اینو ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه دیگه شروع شد، فضیلت تراشی ها و فضیلت کشی ها، کشتن فضائل امیرالمومنین، تراشیدن فضائل برای خلفا و دیگران. اینم دومین مظلومیت امیرالمومنینه که فضائل اون حضرت مخفی شد. سومین مظلومیت امیرالمومنین قطع حقوق مالی و مادی. فدک بزرگترین پشتوانه اهل بیت بود. شما این کتاب فدک مرحوم آیت الله شهید مرحوم سید صدر رو بخوانید، آیت الله محمد باقر صدر در این کتاب خیلی قشنگ بحث کرده. شما به چی میگید مظلومیت؟ حقتو بگیرن، توهین بهت بکنن، مالت هم بگیرن، اینا مظلومیت های حضرت امیره. غصب امامت، کتمان فضائل، اخذ حقوق مالی اهل بیت علیهم السلام و این پشتوانه ای که بود. و 4. آزارهای فیزیکی به فرزندانش سادات. ببینید شما چقدر سادات و منصور دوانقی به شهادت رسوند. آقا جرم پیرو علی بودن برای اعدام کافی بود، یعنی حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون چند هزار شیعه کشته، تاریخ رو نگاه کنید. کمیل جرمش چی بود؟ دفاع از علی. قنبر جرمش چی بود؟ دفاع از علی. سعید ابن جبیر، اینا رو
ما نمیگیم که قصه بخوریم، تاریخ گذشته، نمیخوایم احیای قبر کنیم. هست اندر صورت هر قصه‌ای، خردبینان را ز معنا حسه‌ای.